Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayr halqihi Muhammed. Ve ala etrati tahirin ve lanut daim ala a'daihi mecmu'in ve la'an ila liga'i yevmiddin amin ya rabbel alemin. Ve amma ba'd. Selamı rü bisahat-ı mukaddes Hazreti Emirul Muminin arz bikonim ve ba'd bahsum ra'az bikonim. Allahumma ve salli ala aliyyin أمير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. عید سلام رو به همراه صلواتی به پیشگاه مقدسش هدیه میکنیم. عرض کردم که یکی از سنتهای الهی، یعنی یکی از قوانینی که حضرت حق برای اداره نظام خلقت به کار میگیرد که هم لا یتغیر است و هم لا یتبدل است، این سنت، سنت آزمونه. آزمون و امتحان هم نسبت به ملک گرفته شده، هم نسبت به جن در سجده بر آدم. آزمون و امتحان نسبت به انبیا اخذ شده است، کمان که داستان جناب ابراهیم رو بیان کردم. و آزمون امتحان الهی نسبت به امتها هم اتفاق افتاده است، کمان که داستان ثمود رو عرض کردم. اما این مقدمه بحث بود که برسیم به این که امتحان و آزمون امت اسلامی به چیست؟ اولا این سوال باید پاسخ داده بشود که آیا امت اسلامی هم که امت مرحوم است امتحان داره یا نداره؟ اگر دارد این امتحان چیست؟ سوال اول که امتحان دارد یا ندارد، قطعا داره. جواب، ما در منابع رواییمون یه بابی رو داریم تحت عنوان انهو یجری فیه ما جرا فی غیره من الامم و ارتداده من الدین. هر آنچه که در امتهای گذشته اتفاق افتاده و موجب بازگشت افراد از دین شده است، در دین مبین اسلام هم هست، در امت اسلامی هم هست. یک باب، زیر این باب احادیث متعددی رو ذکر کردن. من یکی دو تا حدیث رو اشاره میکنم و به واسطه استناد به این احادیث این معنا پاسخ داده میشود که امت اسلامی هم مستثنای از امتحان نیست، حتما ازش امتحان میگیرن. اولین حدیث از منابع اهل شیعه، کل ما قال رسول الله، کل ما کان فی الامم السالفه فانه یکون فی هذه الامه مثله حذف النعل بالنعل و القزه بالقزه. هر آنچه که در امتهای گذشته اتفاق افتاده است مثلش در این امت هم اتفاق می افتد، حذف النعل بالنعل القزه بالقزه. این تعبیر در فارسی شما وقتی میخواد دو تا چیز رو شبیه هم مثال بذاری، ببینید مثل سیبی است که وسط نصف شده، یعنی هیچ تفاوتی با هم ندارن، الحذف و بالحذف و النعل بالنعل الغزه بالغزه، یعنی هم پر به پر، طابقا نعل بالنعل، هر چی که اونجا اتفاق افتاد اینجا اتفاق میفته، اونجا امتحان گرفتن اینجا امتحان میگیرن. حال در منابع اهل سنت یه پرده جلوتر رفتن، اونا این روایت رو میگن که لتتبعن سنن من قبلكم، من قبلكم شبرن به شبرن و زراعن به زراعن حتی لو سلکو حجر زبن لسلکتمو، شما هر آنچه که در جوامع قبلی اتفاق افتاد سرتون میاد، حتی اگر جوامع قبلی مجبور شده باشن به لانه تمساح برون شما هم میروید. اینقدر این سنت شبیه هم هست، هرچی که اونجا اتفاق افتاد اینجا هم اتفاق میفته. این یک، پس امتحان حتمیست از باب سنت و شباهت به جوامع قبلی. دو، خدا امتحان میگیره چیکار باید بکنه؟ ما اگر یک امتحانی میگیریم میخوایم ببینیم که شما چیکاری، بفهمیم که شما چیکاری. من نمیدونم شما خوب درس خوندی یا نخوندی، میخوام بفهمم خوب درس خوندی یا نه. من میخوام بفهمم، من جهل دارم، منی که امتحان میگیرم نسبت به مسئله جهل دارم، به واسطه گرفتن امتحان جهلمو برطرف میکنم. خدا که چیزی جهل نداره چرا امتحان میگیره؟ و اصلا امتحان گرفتن در او به چه معنایی است؟ زید آیه شریفه در سوره مبارکه تغابن آیه 15، انما اموالکم و اولادکم فتنه، این است و جز این نیست، مالی رو که به شما میدن، فرزندانی که به شما میدن فتنه هستن. فتنه قبلا عرض کردیم یکی از واژه هاییست که حضرت حق وقتی بخواد از امتحان استفاده بکند و بخواد تعبیر از ابتلا بکند و آزمون بکند، یکی از واژه هاش هم فتنه است. اینا محلی برای آزمون هستن. خب هم اولاد شما محل آزمون هستن، هم اموال شما محل آزمون هستن. امیر المومنین زید این آیه شریفه امتحان گرفتن خدا رو تفسیر میکنن، معنا ذالک انه یختبر عباده بالاموال والاولاد. معنای آیه شریفه که خداوند سبحان میفرماید بندگان به وسیله اموال و اولاد آزمایش میشوند اینه، نمیخواد خدا چیزی رو بفهمه، خدا از ازل همه چیز رو میداند، امتحانش این است لیتبین، تا روشن بشود، از ساخت و لرزقه و رازی به قسمه، کی نسبت به روزی نسبت به خداوند علی اعلی خشمگینه و کی نسبت به این مسئله خوشنوده. و این کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم، و خدا بهتر از هر کسی میدونه کی راضیه کی خوشنوده کی ناراحته، اما میخواد برای دیگران معلوم بشه، برای خودت معلوم بشه تو چیکاره ای. اون چرا که ما تقسیم کردیم اولاد ندادیم چیکار میکنیم؟ پول کم دادیم. البته این نکته رو باز من مکرر عرض میکنم، مسئله فقر در جامعه ربطی به تقسیمات الهی نداره، این توزیع غلط ثروته، این مربوط به بحث عدالت اجتماعی است که ان شاء الله در دوره امام زمان اگر بودیم میفهمیم عدالت اجتماعی چیست، اگر بودیم فهمیم عدالت اجتماعی چیست. یکی از مصادیق عدالت اجتماعی بحث عدالت اقتصادی است. الان مردم چطور برای یاران سر دست میشکونن؟ اون موقع هر چی امام میفرماد بیان پول بگیری نمیرن، میان دارین. ببینید که اونا کیان، بعد به اونا التماس دعا کو حضرت عباسی، حضرت عباسی بعد به اونا التماس دعا کو، یعنی حقشونی که در دوره امام هستن، خوش به حالش. این از مزایای عدالت اقتصادی امام عصر علیه السلام. همینا داریم آقا، نمیخوایم بخواه روشن شه، روشن بشود. ولیکن لتظهر الافعال التي بها یستحق الثواب و الاقام. تا روشن بشه که آقا تو چه موضعی میگی در مقابل خدا؟ تو میگی من خدا رو دوست دارم. خب از کجا بفهمیم دوست داریم؟ بحث شبهای احیای من همینه در باب لقاء الله، که وظیفه هر کسی که به لقاء خدا برسن. ما فکر میکنیم که نه، یه عده‌ای فقط باید به لقاء خدا برسن، دستور قرآنی همه باید به لقاء خدا برسن. و برای رسیدن به این لقاء خدا یک کار یک کارکت بیشتر وجود نداره، یک راهکار بیشتر وجود نداره، و اون راهکار محبت. در باب محبت خدا مدعی کاذب الا ماشاءالله وجود داره. چهار نفر با هم جمع شدن گفتن که ما ببینیم مدعی عشق به خدا صادقانش کیه، کی صادقان به خدا عاشق است. یکی برگشت گفتش که آقا اون کسی در عشق به خدا صادق است که هر غم و الم و اندوه میرسد صبر کنه. گفت فایده نداره. یکی دیگه گفتش که هر غم و اندوه و المی میرسد شکر کنه. او فایده نداره. یکی دیگه برگشت گفتش که آقا هر غم و اندوه و المی که میرسد کیف کنه. اینم فایده نداره، چون در هر ستاش یه منیتی وجود داره. تو خودت رو میبینی میخوای صبر کنی، تو خودت رو میبینی میخوای شکر کنی، تو خودت رو میبینی میخوای کیف کنی. گفت پس چیکار بکنیم؟ گو اصلا غم و اندوه و علم نبینه، ما رأیتو الا جمیلا. اصلا غم نی، علم نیست. این مدعیه صادقانیه عشق حضرت حقه. کی جوریه؟ کی نجوریه؟ کار سخته. بنابراین امتحان قطعیست. یک، دو، امتحان به معنای روشن شدن چیزی برای خدا نیست، بلکه روشن شدن رفتار ماست. تا اگر صبوری کردیم مستحق ثواب بشویم، و اگر ناشکری کردیم مستحق عقاب بشویم. بستری رو فراهم میکنن تا ما یک عملی رو انجام بدیم. این معنای امتحان در مورد خداونده. حالا امت اسلامی امتحانش به چیه؟ امت اسلامی، یه روایت بخونم. راوی جان عالم به فدایش، وجود نازنین حضرت ابا عبدالله حسین. چه روایتی بشه؟ فرمود آیات 1 و 2 از سوره مبارکه عنکبوت نازل شد. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. این مردم فکر میکنن که وقتی گفتن ما ایمان آوردیم رها شدن، امتحان نمیشن، مورد آزمون قرار میگیرن. ولقد فتنا الذين من قبلهم، در حالی که ما قبلیاشون رو امتحان گرفتیم، چرا فکر کردن امتحان نمیگیریم؟ وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین. فرمودن پدرم در این جلسه بود. وقتی آیه نازل شد پدر من امیر المؤمنین ایستادن. فقال علی قلت یا رسول الله، به وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت عرض کردن ما هاذه الفتنه، این امتحان چیه برای امت اسلامی؟ قال رسول الله، جواب حضرت ختمی مرتبت: یا علی، انک مبتلا، تو مورد امتحان قرار میگیری، و مبتلا بک، و امت به واسطه تو مورد امتحان قرار میگیرد، و انک مخاصمون، تو مورد خصومت قرار میگیری بعد از من، فاعد للخصومه، خودتو مجهز کن، آماده کن برای تحمل دشمنی و عداوت انسانهای نادان. یعنی من که از دار دنیا برم، شاخص را تو قرار دادم، هر کسی با تو بود در مسیر من است، و هر کسی با تو نبود مردود در امتحان است. حالا ما که تو جلسه شرکت کردیم، ما که سیاه پوشیدیم، ما که عزادار علی ابن ابی طالب هستیم، ما همه نشون دادیم که با علی خصومتی، بنابراین در امتحان امت آخر زمان ما سربلند بیرون آمدیم. نباید بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. ما قبول شدیم. ما قبول شدیم، قبولی خرداد، ما قبول شدیم الحمدلله. بعد آقای من حضرت ختمی مرتبت فرمودن: قال رسول الله ذات یوم لاصحابه، یه روزی به اصحابشون فرمودن که معاشر اصحابی، ای گروه یاوران من، ان الله جل جلاله، خدای بزرگ مرتبه میفرماید، یامرکم، امر میکند شما را به ولایت علی ابن ابی طالب و الاقتداء به، این که سرپرستی علی رو بپذیرید و در رفتارتون از او پیروی کنید، فهو ولیکم، او سرپرست شماست، و امامکم من بعدی، او امام و پیشوای شماست بعد از من، لا تخالفوه، باهاش مخالفت نکنید که فتکفروه، کافر میشید، ولا تفارقوه فتزلو، ازش جدا نشید که گمراه میشید، ان الله جل جلاله جعل علیا علما بین الایمان و النفاق، نشانه انسان مؤمن از منافق پذیرش ولایت امیر المؤمنین است، و این رو خدا قرار داده، فمن احبه کان مؤمنا و من ابغضه کان منافقا. این حدیث معناش حالا معلوم میشه که علی جان، لولا انت یا علی ما عرف المؤمنون من بعدی، اگه تو نبودی اهل ایمان بعد از من شناخته نمیشد. امامت امیر المؤمنین آزمون امت اسلامی، هر که به امامت ایستاد در قدیر ایستاده، هر که به مخالفت ایستاد در سقیفه ایستاده. تفاوت، تفاوت ایمان و نفاق است. تمام، تمام. حالا می فرماید به این که ذکر علی اماده، یه خود از مناقبش بگیم. بعضی از مردم از مناقب علی خوششون نمیاد، ناراحت میشن، ناراحتیشون رو نمیتونن گاهی کتمان کنن، میگن آقا این چیزایی نگید غلو بشه. من با زبان روزه معتقد به صراط، آشنای به مواضع قلوب درس خوندیم به اندازه خودمون، میشناسیم میفهمیم چی قلوب وست و چی قلوب نیست. و اعتقاد دارم که با زبان روزه نمیشه دروغ گفت، گرچه غیر از روزه هم نباید دروغ گفت، ولی اگر کسی با زبان روزه دروغ بگوید خب روزش باطل میشه. بنابراین صراط رو باید رد شد، نمیشه به این راحتی. من به همه این ستایی که گفتم واقف هستم. حالا بخوام یکی دوتا از مناقب آقا امیر المومنین بگم. من خودم به وجد میام با این دوتا. جلسه روز 21 ماه مبارک رمضان، در کل ماه مبارک رمضان یک جلوه ویژه‌ای دارد و سابقه این جلسه در این مسجد تقریباً 36 ساله. من جوان بودم که به دستور پدرم رفتم، رفتگان شما رو خدا بیاموزد، مسجد لاله‌زار خدمت استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای انصاریان، و دعوت پدرم رو از ایشان برای مسجد در ماه مبارک رمضان اعلام کردم. ایشان اون موقع اظهار لطف محمد کردن، از آن پایگاه به این پایگاه هجرت کردن. شاید این جلسه طولانی ترین و قدیمی ترین جلسات ماه مبارک رمضان باشد، من فکر نمی کنم، و انشاءالله از چشم بد دور باشد. و روز 21 تابناک از شمع محفلمون جناب استاد است، و این رو ما از باب تشکر و قدردانی از ایشان به ایشان عرض میکنیم که ما میدانیم شما در این روز 21 و در کل ماه رمضان، منتها تابناکی این روز به خاطر خاص شرایط خاصشه، و ما میدانیم که این مرهون لطف و محبت شماست. من اون موقع شاید مثلا خیلی هم محاسن نداشتم، ولی در همین جلسه 21 محاسنم سفید شد، و شاید خیلی از میان سالهای ما پیر شدن در همین جلسه، و شاید خیلی از پیر مرده های ما در این جلسه از دار دنیا رفتن. امروز جاشون خالی است، ولی در عالم برزخ باز نگاهشون به اون ذکر نادعلی عزت استاد است که انشاءالله خواهند گفت. و برکات این جلسه همه رو مدیون جناب ایشان هستیم، قدردان ایشون هستیم. خیلی همون واسطه ایشان سر سفره امیرالمومنین مهمان شدیم تا زمانی که از دار دنیا رفتیم. شکر الله، ازش رو تشکر میکنیم، و خداوند هم از ایشان قطعا قدردانی خواهد کرد. اما من تأسی میکنم به ایشان، و در امروزی که دوتا از فضائل آقا امیرالمومنین رو میگم، نه از باب جدم، من هیچ وقت به حضرات و معصومین نه پدر میگم نه مادر میگم، به جهت اینکه فرمودن زینت ما باشید. معلوم نیست من زینت باشم، معلوم نیست که اگر من میگم جدم امیرالمومنین خیلی خوشش بیاد از این اتصال، چون معلوم نیست چه کردم، اما از این فضیلت کیف میکنم، واقعا کیف میکنم. پیغمبر در مجلس نشستن، حضرت صدیقه طاهره هستن، حضرت امام حسن هستن، حضرت سید الشهدا و امیرالمومنین هم هستن، پنج تن جمعن، چه جلسه ایست. یه ظرف آب حضرت رسول گرامی از این ظرف آب میل کردن و آب رو دادن به حضرت صدیقه، ایشان هم میل کردن. وقتی میل کردن ایشان جمله تهنیت گفتن، هنیئا مریئا لکه یا ام الحسنن یا فاطمه الزهرا، نوش جونت باشه، گوارای وجودت باشه دخترم، آب میل کردی. گرفتن دادن به حضرت امام حسن، ایشان میل کردن، و حضرت دوباره فرمودن هنیئا مریئا لکه یا ابا محمد یا حسن ابن علی، پسرم نوش جونت باشه، گوارای وجودت باشه. ظرف آب رو گرفتن دادن به حضرت سیدالشهدا. من دارم میگم ظرف آب رو دادن به حضرت سیدالشهدا، تو گریه میکنی، خوبی تینت پاک توه، شاید داری میگی یا رسول الله تو که اینجا ظرف آب رو دادی، ای کاش گودی قتلگاه هم میومدی یک ظرف آب. ولی من نمیخوام روزه بخونم که، اما تینت تو انقدر پاکه که میری به اون سمت و سو. باریکالله باریکالله باریکالله. آقا آب میل کردن، حضرت فرمودن هنی امری ان لک یا ابا عبدالله یا حسین، نوش جونت باشه، گوارای وجودت باشه پسرم حسین جان. ظرف آب رو گرفتن دادن امیرالمومنین، امیرالمومنین آب رو میل کردن، دیگه حضرت این جمله رو نگفت، زمین رو سجده کرد، زمین رو سجده کرد. حضرت صدیقه پرسیدن آقا ما که آب خوردیم جمله گوارا باد رو فرمودی، ولی وقتی علی آب خورد شما سجده کردی، دلیل این تفاوت در رفتار شما چیست؟ فرمود دخترم تو که آب خوردی جبرئیل میگو هنی امری ان لکه یا فاطمه، من تبعیت از جبرئیل کردم. حسن و حسینم که آب خوردن جبرئیل میگو هنی امری ان لکه یا ابا محمد لکه یا ابا عبدالله، من تبعیت از جبرئیل کردم. ولی وقتی علی آب خورد خود خدا فرمود هنی امری ان لکه یا ابر حسن یا علی ابن ابی طالب، نوش جانت باشه، گوارای وجودت باشه. من دیدم علی چه مقامی پیش خدا داره، چه مقامی پیش خدا داره که یه آب عادی طبیعی رو میل میکنه، خدا میگه گوارای وجودت باشه، گوارای وجودت باشه. گفتم من از فضائل علی کیف میکنم، شما هم میتونید کیف میکنه. سعسعه اومد پیش امیر و نومنی گو آقا یه خود از فضائلت بگو کیف کنی، یه خود از فضائلت بگو کیف کنی. حضرت فهم بود که سعسعه بد آدم از خودش تعریف کنه، تو بگو سوال کن من جواب میدم. گو آجان شما بالاترید یا آدم؟ فرمود من بالاترم. گفت چرا؟ آدم پیغمبر ابوالبشر. گفت چرا تو برتری؟ فرمود با آدم گفتن همه این منطقه مال تو الا این یه درخت خودداری نکرد، اما من برای رسیدن به یک لقمه حلال از 70 لقمه شبهناک اجتناب کردم. شبهه در نزد علی چیه؟ فرمود اگر در یک چاهی یک قطره شراب بریزه و اون چاه زمین رو زراعت کنن، در اون زراعت رویدنی ایجاد بشه، یک گوسفند بخوره بره تو گله گوسفند، من از کل اون گله اجتناب بکنم. 70 لقمه اینجوری رو گذاشتم کنار. به خاطر همینه که توی نماز جمعهش راوی میگه دیدم که لره هی لباسش رو تکون میده، میگه آقا چرا لباسش تکون میده؟ رئیس نظامه. فرمود پسرم یه لباس بیشتر نداره، اینم شسته خوش نشده، داره حالا بقیهش اینجا خوش میکنه. این میشه، این گفت آقا شما برترید یا ابراهیم؟ فرمود من برترم. گفت چرا؟ فرمود به خاطری که ابراهیم آمد به حضرت حق از رب ارنی کیفه تحیی الموتا، مرده ها رو چجوری زنده میکنی؟ فرمودن بهش اولم تومن. گفت چرا؟ ولی لتطمئن قلبی، هنو به اون یقین شایسته نرسیدم، ولی من گوینده لو کش فلقتا مزد تو یقینا، همه ی پرده ها کنابر از ذره‌ای به یقین علی ابن ابی طالب اضافه نمیشه. گفت آقا تو بالاتری یا نو؟ فرمود من بالاترم. گفت چرا تو بالاتری؟ فرمود در قرآن آمد برای پسر نوح لیس من اهلک، این استونی انه عمل غیر صالح، اما در باب پسران من آمد سیدا شباب اهل الجنه. گفت آقا تو بالاتری یا عیسی؟ فرمود من بالاترم. گفت چرا تو بالاتری؟ فرمود مادر عیسی وقتی به عیسی باردار بود آمد به طرف بیت المقدس، کاهنان جلوشو گرفتن گفتن برو اینجا عبادتگاه، اینجا زایشگاه نیست، ولی وقتی مادر من به من باردار بود گفتن بیا، نه از در عادی، از در اختصاصی بیا که اینجا به حرمت تو احترام پیدا میکنن. گفتن تو با پیغمبر، گفت من با پیغمبر، من جان پیغمبرم، وزیر پیغمبرم، وصی پیغمبرم، انا عبد من عبید محمد. آقای ما جان پیغمبر است، این باید امام باشد، نه کسی که وقتی دید اوضاع یه مقدار ناجوره، دید پیغمبر در بستره، آمد گفت ده هزار رجل ولش کنید فانه لا یحجر. باید رهبر ما همون آقا باشد. عرضم تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني صلوات الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی السلام على الحسين يا وجيها يا وجيها هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازلین حضرت امام کاظم، وجود نازلین حضرت رضا، وجود نازلین حضرت امام جواد، وجود نازلین حضرت امام هادی، و هدیه به پیشگاه مقدس و منور روح پرفتوح امیر المؤمنین علی علیه السلام، شهید امروز جهان خلقت، سه صلوات بر الله.